سروان صاحب تشکر از شما. سلام، ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. در صدر گزارش های ما در این 30 دقیقه می شنوید که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و گروه حفاظت از افراد ملکی می گویند عدم توجه طرف های درگیر جنگ به حفظ جان غیر نظامیان سبب افزایش تلفات کودکان در این کشور شده است. بر اساس یک گزارش تازه سازمان ملل متحد، در 9 ماه گذشته میلادی بیش از 600 کودک در افغانستان کشته شدند. در ابتدا تازه ترین و مهمترین خبرها با همکارم سید سمی عباس.
نخست سرخط خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را اعلان کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید از روز جمعه به این سو در عملیات ها ده‌ها تروریست مسلح کشته و زخمی شدند. مراسم یاد بود از 100مین سال روز ختم جنگ جهانی اول امروز در فرانسه آغاز شد. تفصیل خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز رسماً اعلان نمود که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 31 ماه حمل سال 1398 برگزار می شود. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گلاجان عبدالبدی سیاد امروز در یک نشست خبری در کابل به خبرنگاران گفت تقسیم اوقات انتخابات ریاست جمهوری در چند روز آینده اعلان خواهد شد.
تایملاین به ان شاء الله په دوه درې ورځو کې د تاسو سره شریک کړم، ځکه زمونږ تخنیکی همکاران دیگه پا جزیاتو بانده، پا بودجه بانده او دیگه پا مختلف تاریخونو بانده چه تخنیکی پا تفصیلی معلومات باید پاگه که زی پر زی کلاشه پاگه بانده کار کهی.
آقای سیاد افسود برای مهیا ساختن بودجه، زمینه امنیتی و دیگر کارهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری مذاکرات با دولت افغانستان و کشورهای کمک کننده دوام دارد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که از روز جمعه به این سو در عملیات‌های مختلف 41 تروریست مسلح کشته شده و 9 تن دیگر آنها زخمی شدند. در اعلامیه وزارت دفاع افغانستان که امروز صبح به نشر رسید آمده است که قوای دفاعی و امنیتی افغانستان در ظرف 24 ساعت گذشته در مناطق مختلف کشور 11 عملیات تعرضی و تصفیوی مشترک، 98 ماموریت کماندویی و 7 حمله هوایی را علیه لانه‌های جنگجویان و تروریستان انجام دادند. وزارت دفاع افغانستان می افزاید این عملیات تحت حمایت قوای هوایی در ولایت کنر، ننگرهار، غزنی، میدان وردک، لوگر، پکتیکا، کندهار، فرا، سمنگان و هلمند انجام شدند که در ولایت هلمند و غزنی ضربه ها علیه مخالفین شدیدترین بود است. طالبان در مورد این ادعای وزارت دفاع افغانستان تا حال چیز نگفتند. حاجی امیر هفبلا برسوال کهسان ولایت هرات در انفجار ماین کارگزاری شده کشته شد. امین الله مرخیل قماندان امنی هرات میگوید در این رویداد 2 نفر ملکی نیز جان دادند. او اظهار می‌دارد اطلاعات اولیه نشان می‌دهد که این رویداد ساعت 2:30 ظهر امروز رخ داده است. او افزود افراد ناشناس یک ماین را در داخل دفتر ولسوالی کهسان جابجا کرده بودند که بعداً انفجار داده شد. به گفته قماندان امنیه کدام کسی به ارتباط این قضیه بازداشت نشده است. یک منبع امنیتی دیگر در ولسوالی کهسان که نخواست نامش فاش شود گفته که به شمول ولسوال کهسان 5 تن از محافظان آن همراه با یک فرد ملکی در اینجا کشته شدند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. مراسم یاد بود از 100مین سال روز ختم جنگ جهانی اول امروز در فرانسه آغاز شد. انتظار می رود که در حدود 60 رهبر جهان در این مراسم که امروز و فردا برگزار می شود اشتراک نمایند. به تاریخ 11 ماه 11 هم در سر ساعت 11 و 11 دقیقه مراسم یاد بود از متارکه آن وقت به پایان می رسد. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ برای اشتراک در این مراسم به پاریس رسیده است. او در رسانه‌های اجتماعی نوشته آیا چیز بهتر از تجلیل پایان یک جنگ پیدا می شود؟ آن هم جنگی که خونین ترین جنگ در تاریخ می باشد. در جنگ جهانی اول که از سال 1914 تا 1918 دوام کرد 40 کشور جهان سهم داشتند و 9 میلیون سرباز و 6 میلیون ملکی در آن کشته شدند. این جنگ نقشه اروپا را تبدیل کرده و زمینه را برای سرنگونی امپراتوری های آسترو-هنگریان، روسیه و عثمانی باز نمود. رئیس جمهور ایران میگوید تحریم های آمریکا که هفته گذشته بالای ایران جاری شد هیچ تأثیر بر اقتصاد این کشور ندارد، زیرا واشنگتن قبلا این تحریم ها را آغاز کرده بود. رئیس جمهور آمریکا برای افزایش فشار بر ایران این تحریم ها را اعلان کرد تا ایران را وادار سازد که برنامه های اتمی و راکتی خود را محدود بسازد و از حمایت گروه های شورشی در یمن، سوریه، لبنان و مناطق دیگر شرق میانه دست بکشد. بعد از جاری نمودن تحریم ها ایالات متحده اعلام نمود که موقتا به 8 وارد کننده اجازه خواهد داد که نفت ایران را خریداری نمایند. رئیس جمهور ایران حسن روحانی بعد از ملاقات با رهبران پارلمانی و سیستم قضایی ایران گفت اکنون واضح شده که آمریکا نمیتواند صادرات نفت ایران را به صفر کاهش بدهد. و جامعه اروپا طی اعلامیه انتخابات شرق اوکراین را که تحت تسلط جدایی طلبان طرفدار روسیه می باشد رد کرد. قرار است این انتخابات فردا برگزار شود. جامعه اروپا اظهار می دارد این اقدام شکستن قوانین بین المللی بوده و از پیمان منسک برای ختم بحران اوکراین سرپیچی می باشد. جامعه اروپا در اعلامیه خود گفته است که این جامعه جمهوریت های نامنهاد لوهانسک و دونسک را که در تسلط اوکراین نیستند به رسمیت نمی شناسد و انتخابات 11 نوامبر در اینجا را غیر قانونی و غیر مشروع می خواند. معاون سرمنشی ملل متحد روسیماری دایکارلو هم قبلن پلان برگزاری انتخابات را رد کرده بود. پایان اخبار.
اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. این هم فهرست بخشی از مطالب گزارش هایی که در این مجله با جزئیات میشنوید. عدم توجه طرف‌های درگیر جنگ به حفظ جان غیر نظامیان سبب افزایش میزان تلفات کودکان در افغانستان شده است. این را کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و گروه حفاظت از افراد ملکی میگویند.
دولت او به جنگ اخیل خواب مکلف بیشتر تفکیک اصل به ماشمار و به سطن لپار جیدی پام وکی.
در همین حال ولسی جرگه افغانستان یک بار دیگر نسبت به افزایش و گسترش نامنی ها در این کشور ابراز نگرانی میکند.
این نگرانی هایی هست که در آستانه پل و طالبان میخواهند که نفوذ خود را به نمایش بگذارند و شمال افغانستان همچنان برنامه های وسیع عملیاتی خود را روی دست گرفتند.
آنچه کندی کار باسازی پل آلچین در کندوز خوانده می شود انتقادهای شماری از اعضای شورای ولایتی و باشنده های کندوز را به همراه شده است.
مردم از داخل آب میگذرند، خانم‌ها، طفلا خیلی به مشکلات عمیق سر دچار هستند.
سایر مطالب و موضوعات خبری را هم داریم، ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ رو در این مجله خبری رادیو آزادی بپذیرین. همکارم در بخش تکنیک میرحمد صافی هم برایتان سلام تقدیم میکند. همه پردازیم به گزارش ها. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و گروه حفاظت از افراد ملکی میگویند عدم توجه طرف های درگیر جنگ به حفظ جان غیر نظامیان سبب افزایش میزان تلفات کودکان در این کشور شده است. مسئول بخش کودکان در کمیسیون مستقل حقوق بشر امروز با ابراز نگرانی در این باره به رادیو آزادی گفت طرف های درگیر جنگ باید در هر حال مسئولیت افراد ملکی را در نظر بگیرند. بر اساس یک گزارش تازه سازمان ملل متحد در 9 ماه گذشته میلادی اضافه از 600 کودک در افغانستان کشته شدند. نسیم شفق در این مورد از کابل جزئیات بیشتر دارد.
افزایش تلفات کودکان در افغانستان نگرانی های جدی نهادهای ملی و بین المللی را برانگیخته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور پس از نشر گزارش یونما در مورد افزایش تلفات کودکان میگوید که طرف های درگیر جنگ باید مسئولیت افراد ملکی را در نظر بگیرند. نجیب ببرگزی مسئول بخش کودکان این کمیسیون روز شنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت و مخالفان مسلح دولت باید در هنگام جنگ همه قوانین را رعایت کنند. وی میگوید در این باره نگرانی ها وجود دارد. دولت و طرف های درگیر دیگر مکلفند که به مسئولیت کودکان توجه جدی داشته باشند تا اطفال قربانی جنگ نشوند. آقای ببرگزی میگوید که کمیسیون حقوق بشر افغانستان در 6 ماه نخست سال جاری خورشیدی 145 واقعه قتل و 1142 رویداد جراحت کودکان در این کشور را ثبت کرده است. در گزارش تازه یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد نیز آمده است که در میان ماه‌های جنوری و سپتامبر سال جاری میلادی در حملات و انفجارها 653 کودک کشته و 1483 تن زخم برداشتند. یونما گفته است که این آمار 60% همه تلفات در این مدت را نشان می‌دهد. در گزارش یونما همچنان وضعیت افغانستان به ویژه وضعیت در شمال این کشور نگران کننده خوانده شده که بر زندگی کودکان تأثیرات ناگوار برجا گذاشته است. تادامیچی یاماموتو نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در بیان گفته که کشتن عمدی غیر نظامیان جنایت بوده و قابل تحمل نمی باشد. از سوی هم یک تحقیق پوهنتون براون و برخی از ادارات تحقیقی دیگر نشان می دهد که در جنگ 17 ساله امریکا بر ضد تروریسم در افغانستان، عراق و پاکستان حدود 500,000 تن کشته شده اند. در این گزارش آمده که از این میان 268,000 تن در عراق، 147,000 در افغانستان و 65,000 تن در پاکستان جان باخته اند. در این حال عزیز احمد تسل مسئول گروه حفاظت از افراد ملکی می گوید که طرف های درگیر جنگ در افغانستان به شکل بی‌رحمانه افراد ملکی را هدف قرار داده اند.
اکتبر میاش که زموږ د ریپورت لمخه تقریبا
وی میگوید بر اساس گزارش ما تنها در ماه اکتبر 70 تن از کودکان قربانی جنگ شدند. در این میان 30 طفل کشته و 40 تن جراحت برداشتند. شمار این کودکان دست و پایشان را از دست دادند. هیچ طرف نه حکومت و نه هم گروه های مسلح بر مردم رحم نکردند.
نه حکومت و نه هم وسله والی داله.
یونما چند پیش با نشر گزارش گفت که در طول 9 ماه همه روزه 15 فرد ملکی در افغانستان کشته و 30 تن جراحت برداشتند. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد همچنان سال جاری را به علت تلفات افراد ملکی خونین‌ترین سال در افغانستان نامیده است.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. ولسی جرگه افغانستان یک بار دیگر نسبت به افزایش ناامنی ها در برخی ولایت های این کشور ابراز نگرانی میکند. شماری از اعضای ولسی جرگه در نشست عمومی امروز این جرگه گفتند که ناامنی ها و تحرکات شورشیان مسلح در این اواخر در افغانستان بیشتر شده است. فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میدهد.
ولسی جرگه افغانستان میگوید تحرکات مخالفین مسلح علاوه بر ولایات غزنی و اروزگان بر ولایات شمالی کشور نیز بیشتر گردیده است. اعضای این جرگه روز شنبه در جلسه عمومی ولسی جرگه از افزایش ناامنی‌ها در کشور ابراز نگرانی کرده، گفتند اگر حکومت در این مسئله توجه نکند حملات مخالفان مسلح بیشتر از این گسترش می‌یابد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه پس از شنیدن نگرانی‌های اعضای این جرگه گفت طالبان مسلح با سلاح‌های پیشرفته دست یافته و تلفات زیادی را برای مردم عام و نیروهای امنیتی افغان وارد کردند.
این نگرانی هایی هست که در آستانه پل و طالبان می خواهند که نفوذ خود را به نمایش بگذارند و امتیاز بگیرند در این مذاکرات که کلن به شمال افغانستان همچنان برنامه های وسیع عملیاتی خود روی دست گرفتند، ولی متاسفانه دولت و خاصتا سکتورهای امنیتی در توانیم با حمایت قاطع و دوستای بین المللی ما به این مسئله اقدامات عملی نکردند.
آقای ابراهیمی گفت همکنون تحرکات دشمن در ولایات بدخشان، غزنی، فرا، اروزگان و ولسوالی های در قد، خواجه‌بهاءالدین، قرلاق، امام صاحب تخار بیشتر گردی است. به گفته وی حکومت باید در این زمینه اقدام جدی نماید. نماینده های مردم در ولایت غزنی و روزگان در ولسی جرگه نیز از بدتر شدن اوضاع امنیتی در آن ولایت ابراز نگرانی کرده، گفتند آنان بارها این مسائل را با مقامات امنیتی شریک ساختند، اما هنوز هم تعداد ولسوالی های این ولایت در اختیار مخالفین مسلح قرار داشته و حکومت به آن هیچ توجهی نکرده است. از سوی هم محمد علی اخلاقی، یک تن از اعضای ولسی جرگه، میگوید ناامنی های غزنی تاثیر مستقیم بالای کابل داشته و اگر به آن توجه نشود تحرکات مخالفین مسلح در کابل نیز گسترش مییابد. این در حالی است که پیش از نیز نگرانی ها در رابطه با گسترش فعالیت های مخالفین مسلح در ولایات هلمند، فراج، جوزجان، بادغیس، فاریاب و قندوز وجود داشته است. از سوی هم غفور احمد جاوید، سخنگوی وزارت دفاع، در صحبت با رادیو آزادی گفت همگنون نیروهای امنیتی افغان عملیات های هوایی و کماندویی را در نو ولایت که تهدید دشمن در آن وجود دارد آغاز کرده اند.
وزارت دفاع آمادگی خاصی دارد، عملیات خود ادامه داده، عملیات خود ادامه میده و در هر جایی که دشمن کوشش کنه که ناامنی را ایجاد کنه اونا را سرکوب میکنیم. هم در روزگان، هم در غزنی، هم بدخشان، هم فاریاب، هم کندوز، فرا، همه ایش در صدر اولویت رهبری وزارت دفاع قرار داره.
در این حال غلام حسین ناصری، یک تن از اعضای ولسی جرگه، میگوید به خاطر ضعف مدیریت و عدم هماهنگی میان ارگانهای امنیتی، وضعیت امنیتی روز به روز در اکثر ولایت کشور بدتر میگردد و گفت اگر هماهنگی کامل میان ارگانهای امنیتی به میان آید، آنان میتوانند به طور کامل در برابر مخالفین مسلح ایستادگی نمایند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
یک روز پس از برگزاری نشست مسکو در مورد صلح افغانستان، اعضای ولسی جرگه این کشور در مورد نتایج این نشست دیدگاه ها و نظریات متفاوت دارند. در نشست مسکو یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان و نماینده های طالبان اشتراک کرده بودند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
نشست مسکو فرصت برای گشایش روزنه صلح و یا امتیازدهی برای گروه طالبان. حکومت افغانستان حالا در کنار آن که از این نشست انتظار آغاز روند گفتگوهای صلح بین الافغانی با طالبان را دارد، اما از سوی دیگر از این که مبادا این نشست فرصت امتیازدهی برای طالبان را فراهم سازد سخن میگوید. صبغت الله احمدی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی تاکید می‌ورزد که از این نشست نباید استفاده ابزاری به سود طالبان گردد.
روسا وعده سپرده بودند که این نشست منتج به گفتگوهای مستقیم میان ما و طالبان شود، میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان. ما امیدوار هستیم از این فرصت بانده طالبان استفاده بکنند و به مذاکرات مستقیم میان ما و خودشان شود. بدون شک ما از دولت فدراتیف روسیه هم نظر خواهیم بود که به طالبان اجازه ندهند که از این نشست استفاده ابزاری بکنند.
نشست مسکو یک روز پیش از این به میزبانی روسیه پس از ماها تأخیر در شهر مسکو برگزار شد. نشستی که در آن به شمول شماری از اعضای شورای عالی صلح افغانستان، نمایندگان دفتر سیاسی طالبان، کشورهای چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان و نماینده سفارت آمریکا در روسیه اشتراک داشتند. با این همه حکومت افغانستان در نشست مسکو نماینده اش را نفرستاد و حضور اعضای شورای عالی صلح در آن را از آدرس یک نهاد مستقل خواند، اما با این هم اعلام حمایت کشورها از روند صلح در این نشست را امید بخش می‌خواند. با این وصف آنچه تاکنون از نشست مسکو بیرون داده است همانا پیش شرط طالبان برای آغاز گفتگوهای صلح خروج نظامیان خارجی از افغانستان است. شمار از نمایندگان مردم در ولسی جرگه نشست مسکو را اما تشریفاتی و به هدر دادن وقت می‌خوانند و می‌گویند کشورهای منطقه با چنین نشست‌ها تلاش می‌ورزند تا افغانستان و آمریکا را در پیوند صلح به چالش بکشند. این نمایندگان می‌گویند در نشست مسکو حضور نماینده شورای عالی صلح سمبولیک بوده و سودی برای افغانستان به همراه ندارد، اما شمار دیگری از این نمایندگان نشست مسکو را فرصتی برای افغانستان می‌خوانند. نادرخان کتوازی، یکی از این نمایندگان:
در پیوند به صلح هر کشوری که میخواهد نشست برگزار کند، ولو روسیه است و یا کشور دیگری، باید از آن استقبال کنیم. هر بار که افغانستان در جنجال و مشکل گرفتار میباشد، خارجی ها در آن دخالت میکنند و به جای آن که مثلا منتج به صلح شود، بیشتر خراب شده است.
کتوازی میگوید حکومت افغانستان خود صلح آورنده است و نباید اجازه دهد که کنترل این روند در دست بیگانگان افتد. از سوی هم ودیر صافی، یکی از تحلیلگران روابط بین الملل، میگوید نشست مسکو نشان داد که صلح افغانستان حالا در دست قدرت ها میچرخد و حتی اگر این نشست به سود افغانستان هم باشد، آمریکا از بهر تضادهای سیاسیش با روسیه اجازه نخواهد داد تا افغانستان از آن بهره ببرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 31 مای حمل سال آینده را روز برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور اعلان کرد. رئیس این کمیسیون نوقت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در روزهای نزدیک تقویم کامل این انتخابات را اعلان خواهند کرد. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
بر اساس اعلان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، 5 ماه بعد یعنی در 31 حمل سال 1398 انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. گلاجان عبدالبدی صیاد رئیس این کمیسیون ناوقت روزشن به در یک نشست خبری گفت که درباره بودجه، امنیت و آمادگی های تکنیکی این انتخابات با جامعه جهانی و حکومت بحث دارند.
مونگا پراتون که
درباره بودجه، امنیت انتخابات، ظرفیت‌های لازم با جامعه جهانی و دولت افغانستان بحث داریم تا برای ما اطمینان بدهند که بتوانیم انتخابات ریاست جمهوری را در 31 حمل برگزار کنیم. بر اساس قانون انتخابات، تاریخ انتخابات ریاست جمهوری 180 روز قبل و تقویم انتخابات 120 روز قبل از برگزاری انتخابات باید اعلان شود. آقای صیاد میگوید کار بالای تقویم انتخابات ریاست جمهوری جریان دارد و تا 2-3 روز دیگر اعلان خواهد شد. پیش از این وسیمه بادغیسی معاون این کمیسیون گفته است که روند ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری در 24 قوس آغاز و تا 9 ماه جدی ادامه خواهد داشت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید درباره تاریخ انتخابات ریاست جمهوری با احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و نهادهای ناظر انتخاباتی مشوره کردند. و گفته این کمیسیون انتخابات شورای ولایتی نیز مطابق قانون همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار و انتخابات غزنی و شوراهای ولسوالی ها پس از حل مشکلات آن برگزار خواهد شد. با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری دیدارهای چهره‌های سیاسی برای تعیین تکت‌های انتخاباتی نیز بیشتر شده است. رئیس جمهور غنی نیز در یک مصاحبه با رسانه بلومبرگ آمریکایی گفته است که در انتخابات آینده نامزد است تا کارهای باقی مانده‌اش را تکمیل کند. از سوی هم یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید تاریخی که برای انتخابات ریاست جمهوری اعلان شده تا حد عملی به نظر نمی‌رسد. موارد تکنیکی و عملیاتی که در این روند با نیاز داریم و بالای شفافیت و سلامت انتخابات تأثیر دارد، ما آماده کامل نیستیم و کمیسیون به سادگی از انتخابات ولسی‌جرگه نمیتواند بگذرد و تاریخی که برای انتخابات ریاست جمهوری اعلان کردند به نظر ما بیشتر عملی به نظر نمی آید. آقای رشید میگوید که باور مردم در انتخابات گذشته ریاست جمهوری متضرر شده و کمیسیون انتخابات باید با آوردن برخی تغییر را تلاش کند تا انتخابات آینده را شفاف برگزار کند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا مواد سوخت‌رسانی برای طیاره‌های عربستان سعودی در یمن را متوقف می‌کند. این را مقام‌های آمریکایی دیروز گفتند. طیاره‌های عربستان سعودی از 3 سال به این سو عملیات هوایی را علیه شورشیان حوثی در یمن اجرا می‌کنند. فریبا ظاهر با جزئیات بیشتر در این مورد.
این تصمیم در میان اتهام‌های در مورد کشته شدن هزاران غیر نظامی یمنی در عملیات هوایی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی صورت گرفته است. از سال 2015 به این سو بیش از 10,000 تن در جنگ یمن کشته شدند. این جنگ بیش از 2,000,000 تن دیگر را بیجا کرده و منجر به قحطی گسترده در آن کشور شده است. در همین حال به دنبال قتل مرموز جمال خاشقجی، خبرنگار منتقد پالیسی سعودی در ترکیه، ریاض تحت فشارهای بین‌المللی قرار گرفته است. جمال خاشقجی در 2 اکتبر در کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ترکیه به طور مرموز کشته شد و این قضیه واکنش‌های جهانی را به دنبال داشت. در مسئله یمن، در اوایل ماه گذشته میلادی ایالات متحده و بریتانیا خواهان آتش بس در جنگ‌های یمن شده بودند تا بدین ترتیب از تلاش‌های سازمان ملل متحد برای ختم جنگ 4 ساله یمن حمایت شود. مقام‌های آمریکایی میگویند تصمیم قطع مواد سوخت برای این تیاره‌ها در حال گرفته شده که خشم اعضای کنگره آمریکا نسبت به عربستان سعودی نیز در حال افزایش است. آنها تهدید کردند که جلو فروش اسلحه به متحد آمریکا را خواهند گرفت. مقام‌های آمریکایی میگویند تصمیم قطع مواد سوخت آمریکا برای عربستان سعودی در بخش همکاری‌های نظامی پنتاگون که شامل آموزش و تقویه قوای هوایی عربستان می‌شود تأثیر نخواهد کرد. به گفته این مقام‌ها اگر آمریکا مواد سوخت برای طیاره‌های سعودی را قطع هم کند، ریاض از قبل 4/5 حصه مواد سوخت جنگنده‌هایش را خودش تامین می‌کند. وزارت دفاع آمریکا با در نظر داشت حمایت از تصمیم قطع مواد سوخت برای جنگنده های سعودی میگوید که برای حداقل رساندن تلفات ملکی در یمن و افزایش کمک های بشری برای آنان با متحدانش تلاش هایش را ادامه می دهد و در همین حال گفته می شود که این تصمیم بالای جنگ یمن که بیشتر جنگ نیابتی میان عربستان سعودی و ایران خوانده می شود تاثیر عملی کمتر خواهد داشت.
شماری از اعضای شورای ولایتی کندوز و برخی از باشنده های این ولایت از آنچه کندی کار بازسازی پل آلچین می خوانند انتقاد می کنند. به گفته آنها کندی کار بازسازی این پل مشکلات زیادی را به مردم ایجاد کرده است. اجمل آریان از کندوز گزارش می دهد.
اعضای شورای ولایتی کندوز و باشندگان چهار ولسوالی این ولایت از کندی کار بازسازی پل آلچین شکایت می کنند. پل آلچین با داشتن 4 کیلومتر فاصله در قسمت شمال شهر کندوز قرار داشته و پل یاد شده مرکز این ولایت را با شیرخان بندر و همچنان با ولسوالی های کلبات، امام صاحب، دشتیارچی و قلعه‌زال وصل می سازد. برخی اعضای شورای ولایتی کندوز میگن که کندی کار بازسازی پل آلچین مشکلات فراوانی را برای تاجران شیرخان بندر و باشندگان چهار ولسوالی این ولایت خلق کرده است. امرالدین ولی و غلام ربانی ربانی دو عضو شورای ولایتی کندوز در پیوند به موضوع به رادیو آزادی چنین گفتند:
مردم از داخل آب میگذره، سیاسرا یا از خانما طفلا خیلی به مشکلات عمیق سر دچار هستن. چالش ناامنی یک طرف، چالش را حداقل که یک چالش بسیار خرد و ریز است امیر مرفوع ساخته نتونستن و هیچ کس دهی توجه نمیکنه، هیچ کس توجه نداره و به مشکلات مردم چشم نمیندازه.
این پولی است که افغانستان با کشوری تاجیکستان وصل میکنه، این پولی یک ترازیدی و پولی بندری است، اما توجه آنچنانی در این پول صورت نگرفته. این پول از دیر زمانی میشه، یک سال قبل پل تخریب شده بود و تا حالی هم جور نشده.
با این حال خلیل احمد، یک تنی از باشندگان ولسوالی امام صاحب کندوز نیز میگوید که روند کند کار بازسازی پل آلچین آنان را با انواع چالش ها مواجه ساخته است.
حالا مشکل است که برای مردم زنه را ببینید، بچه را ببینید، یک دشمن از این اینجا باقل دشمن است، هر ساعت ببینید که زده رای مردم زخمی شده، زخمی شده بوده نمیدنه، رابند است، در بدر است.
از سوی هم عبدال زاخل، آمر نظارت ریاست فواید عامه کندوز میگوید که این موضوع را با مقام‌های محلی شریک ساخته و با زودی به آن رسیدگی خواهد شد.
در ولایت مقام سره ما موضوع شریک کړی، هغه په خپل مینی در کړی د وزیر د قراردادی بوختره.
این موضوع را با ولایت شریک ساختیم و مقام ولایت چندین بار با شرکت قراردادی در این مورد صحبت کرده و همچنان ما این موضوع را با وزارت فواید عامه و دفتر تمویل کننده جی آی زد نیز شریک ساختیم و باید با قراردادی برخورد قانونی صورت بگیرد تا در آینده چنین کار را نکند. از جانب هم اسمت الله مرادی، سخنگوی والی کندوز، نیز مشکلات مردم را تایید کرده میگوید که اداره محلی به خاطر بازسازی اساسی این پل از هر گونه امکانات کار میگیرد تا به زودی مشکلات مردم رفع گردد.
والی صاحب نعیمی چې کله کابل ته په رسمي کاري سفر تللی و د خلکو دغه ستونزه یې کابل کې له اړوند چارواکو.
والی صاحب نعیمی سفری که به کابل داشت این مشکل مردم را به مقامهای مربوطه در کابل شریک ساخته و برای حل این مشکل مردم از هر نوع امکانات کار گرفته خواهد شد. پل آلچین دو سال پیش از سوی طالبان مسلح تخریب شده بود و حکومت به خاطر رفت آمد مردم آن را به شکل ابتدایی ترمیم کرده بود، اما حدود 3 ماه می شود که کار اعمار اساسی این پل آغاز گردیده ولی مردم از کندی کار بازسازی این پل شکایت دارند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
شنوندگان شمس الله غزنفر از ولایت نورستان در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که از دو روز به این طرف شبکه مخابراتی افغان بیستیم در ولسوالی واند وایگل نورستان فعال نیست و امیدوار است که صدایش به گوش مسئولان رسانده شود. و یک شنونده دیگر ما به نام عصمت الله افغان از ولایت قندهار نوشته است که مسافرت زلمه خلیلزاد به افغانستان و منطقه یک گام مهم است و می تواند با پروسه صلح افغانستان کمک کند. در همین جا آهسته آهسته رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی و نشرات امروز ما. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه و متنوع برمیگردیم. سر ساعت 7 شام روی همین موج‌ها نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را بشنوید. من صدر فروغ هستم. شما اجازه می‌خواهم شام و شبتان بخیر.